بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. از بررسی آیات شریفه قرآن و روایات در باب ایمان به دست می آید که مسئله ایمان با چند مقوله و مطلب ارتباط دارد. ایمان و تسلیم و انقیاد قلبی، این یک مقوله و نسبت ایمان با تسلیم و انقیاد قلبی. دوم، نسبت ایمان با معرفت و یقین، مقوله علم و معرفت و یقین. و مقوله سوم، نسبت ایمان با اقرار زبانی. و چهارمین مقوله، نسبت ایمان با عمل به اوامر و نواهی الهی. مهم این است که ببینیم ایمان دینی با این مقوله های چهارگانه در آیات و روایات چه نسبتی دارد. قطعاً با اینها ارتباط دارد، یعنی یک نسبت ایجابی میان ایمان و همه این مقوله هایی که نام بردیم برقرار است. اما مهم این است که نوع این ارتباط و نسبت ایجابی چیست. بر اساس نگاه و نگرشی که به این نسبت داشته باشیم، نظر ما درباره حقیقت ایمان معین خواهد شد. یعنی این که ما می‌بینیم عالمان اسلامی از مذاهب مختلف درباره حقیقت ایمان اقوال مختلفی دارند، همه برمیگرده به روشن کردن یا مشخص کردن نسبتی که ایمان دینی با این چهار عنصر و مقوله دارد. اون مقداری که به دست آمد از مباحث پیشین که عرض کردم خدمت دوستان، ما می توانیم بر اساس اونچه که در جلسات قبل بیان کردیم موضع خودمون را در این مسئله مشخص کنیم و به عبارتی مشخص شد. نسبت ایمان با تسلیم و انقیاد قلبی عینیت است، این همانی است. یعنی گوهر و جوهر و حقیقت ایمان عبارت است از حالت تسلیم و انقیاد نفسانی درونی قلبی. و معلوم شد که عینیت ایمان با مقوله علم عینیت ندارد، اما با مقوله تسلیم عینیت دارد. برای این مطلب هم از آیات شریفه استفاده کردیم، هم از روایات. از آیات شریفه یکی آیه کریمه ندینه عند الله الاسلام بود که توضیح داده شد که مراد از دین در این آیه شریفه شریعت و آیین الهی نیست، بلکه تدین هست، یعنی فعل انسان مؤمن است. دین یعنی دینداری، ایمان آوردن. خب این حقیقتش ایمان آوردن همان تسلیم بودن در برابر مقام ربوبی و اوامر و نواهی است که از مقام ربوبی صادر میشه. و همچنین آیه شریفه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم که در آخر این آیه شریفه هم بیان شده است که یسلمو تسلیما، یعنی ایمان نمی آورند مگر اینکه در برابر پیغمبر گرامی اسلام تسلیم باشند. فلا یجدو یا ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در قلبشان نسبت به حکم پیغمبر هیچ گونه حرجی و حالت انکار و استنکاری نباشه. روایتی هم از حضرت امام باقر علیه السلام نقل کردیم، استناد شد که در اون روایت جمعی رکبی، یعنی اون کاروانی گروهی که به پیغمبر برخورد کردن و فرمود شما کیا هستید، گفتن که ما مؤمنیم. پیامبر سوال فرمودن که حقیقت ایمان شما چیست، گفتن که راضی بودن به قضاء الهی و تفویض امر به اله پروردگار متعال و تسلیم لامر الله. حقیقت ایمان ما این است، تسلیم بودن. پس این یک مطلب که نسبت به تسلیم می شود بگوییم که حقیقت ایمان، گوهر ایمان همان تسلیم بودن قلبی و درونی، حالت خضوع، انقیاد و تسلیم بودن. اما نسبت به مقوله علم، معلوم شد که همونطوری که اشاره کردم عینیت نیست، چون فرمودن نعم قرین الایمان العلم، قرین ایمان خوب هم نشینی است، خوب مصاحبی است برای ایمان علم. خب این خود نشان می‌دهد که علم یک چیزی است جدای از ایمان، البته همراه با ایمان، قرین با ایمانه. خب حالا چه نحوه ارتباطی داره؟ به نظر می رسه که معرفت و یقین شالوده و شرط لازم و مبنای ایمان است، یعنی اون تسلیم و انقیادی که حقیقت ایمان است بر پایه علم و معرفت و یقین استوار می شود. که برای این مطلب هم استشهاد کردیم از جمله به فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که فرمودن ان الله عز و جل جعل الایمان على اربع قوائم، على الصبر و الیقین، که یکی از پایه های ایمان، ارکان ایمان یقین است، معرفت و یقین است. حالا اون فرمایشی هم که اول نهج البلاغه اول الدین معرفته، اون هم میتواند شاهد بر این باشه. یا یک حدیث دیگه ای داشتیم که علی ایمان شجرتون اصل و حل یقین، اصل و اساس ایمان یقین است. پس یکی این که ایمان بر پایه معرفت و بر اساس یقین و معرفت استواره، پس میشود شرط لازم، یعنی ایمان میشود شرط لازم، معرفت شرط لازم برای ایمان. خب بحث علم یقینی در مقابل علم ظنی است، یعنی تصدیق ظنی داریم و تصدیق علمی و یقینی. وقت نقطه مقابل اجمالی تفصیلی است، یعنی انسان میتواند یقین داشته باشد اجمالا و یقین داشته باشد تفصیلا. یعنی در معرفت اجمالی منش این نیست که شکی هست یا ظنی هست، نه یقین داره، الا این که متعلق یقینش به صورت مجمله، یعنی زوایایی از مطلب را نمیداند، به اون هم کاری نداره. اما این که مثلا صراط هست، سؤال مثلا منکر و نکیر در غرب هست، میزان هست، این را یقین داره. اما حالا کیفیت میزان و چگونگی صراط چیست، اینها را نمیدانه. این را میفرمایید. پس بنابراین وقتی میگوییم اجمالی و تفصیلی، مثلا یقین دارد که خداوند سبحان عالم است، در این که خدای متعال علم ذاتی دارد و نقصی در ذات اقدس الهی نقص علم نیست که یقین داره، شکی نداره. اما حالا اگر ازش بپرسیم که علم الهی عین ذات اقدس الهی است یا مثلا زائد و لازم بر ذات الهی است، میگه نمیدونم. یا این که این علم حضوری است یا علم حصولی است، میگم اینا نمیدونم، نمیتونم درباره اینها تصویری و تصدیق داشته باشم. اما یقین دارم که علم اقدس ذات اقدس الهی درش نقص نیست. اینطوری هست. اینجور نیست که اگر ما یک جای اجمالا میدانیم با شکی همراه باشه، تفصیلش هم نمیدانیم. اما اونی که متعلق ایمان ماست همین است که خداوند متعال عالم است. در ذات اقدس الهی نقصی راه ندارد. نسبت به اون تفاصیل هم نه تصویری داره، یا گاهی اگر تصویری داره هیچ تصدیقی چیزی نداره، یعنی مسکوت میگذاره. به هر مقداری که حالا اینو بعد عرض میکنیم، یه ادامه خودی بحث داره که اساس ایمان قطعا معرفته. یعنی بدون اینکه انسان به خدای متعال یا مثلا به اوامر و نواهی الهی علمی داره، حالا اجمالا بدون اینکه این علم باشه اصلا ایمان معنی نداره، یعنی معقول نیست، شدنی نیست. من عرضم اینه که ایمان تسلیم بودن است در برابر چی؟ خب مسلماً تسلیم است در برابر مقام ربوبی الهی الوهی. خب این تسلیم بودن در مقام ربوبی مبتنی بر این است که مقام ربوبی را انسان تصویر کنه و تصدیق کنه. و به عبارت دیگر ایمان یک فعل اختیاری است. فعل اختیاری است. میتواند انسان مؤمن باشه، میتونه نباشه، ولی زمان مورد امر و نهی و ثواب و عقاب هم هست. امر اختیاری و فعل اختیاری مبتنی بر علمه. میدانن آیان که از مبادی فعل اختیاری علم است. مثلا اولین مبدا و مقدمه از مبادی فعل اختیاری علم است که تصور میکنه، تصدیق میکنه، بعدا شوق است و بعدا مثلا فعله، اراده میکنه و فعل انجام میده. پس از این نکات است که عرض میکنم که یعنی ایمان قطعا مبتنی بر علم است. اولا مجهول مطلق قابل این نیست که انسان بتواند نسبت به او تسلیم بشود، مثلا معنی نداره. تسلیم است در مقابل چیزی که اون چیز را یقینا نسبتش علم داره. حالا از این که بگذاریم، خود ایمان یک امر اختیاری است و علم از مبادی فعل اختیاریه. بنابراین از این نمیشود گریزی داشت و به صلاحی نمیشه انکار کرد که ایمان دینی مبتنی بر علم است. نهایت فرمودید. ولی حالا آیا دقت فرمودید که دقیق اینجاست که آیا علم شرط لازم و کافی است برای اون حالت تسلیم و ایمان، یا نه شرط لازم است و کافی نیست؟ خب پاسخش این است که شرط لازم است و شرط کافی نیست. البته خب حالا شاهدش هم گفتیم دیگه، اون آیاتی و به خصوص آیات متعدد که در قرآن کریم داریم راجع به دانایان کافر یا کافران دانا. پس وجود کافران و بی ایمانهای دانا دلیل روشن است بر این که علم به تنهایی برای ایمان کافی نیست، که به هم شرط لازمه و هم شرط کافی. البته اینجا یک نکته لطیفی است که من فکر کنم باید به این توجه کنیم و مفید فایده است. و آن این است که ما یک وقت علم را به ما و علمون در نظر میگیریم، یک وقت علم را با ظرفش در نظر میگیریم که میگیم علمی است که ظرفش نفس انسان است. این فرق میکنه. اگر علم به ما هو در نظر گرفته شود، میتوانیم بگوییم که هم شرط لازم است و هم شرط کافی. دقت میفرمایید؟ اگر علم از آن هست که یک نوری است، یک عنایت الهی است که روشن میکنه حقیقت را منهای این مزاحماتش، یعنی منهای این ظرفی که ممکن است ابلیسی باشه، انانیت، فرعونیت، شیطنت، ابلیسیت درش باشه، این بله. اگر چنان شما بگوییم که ابلیس دانا، شیطان دانا، جن و انس دانا، بله این نه، این شرط لازم و کافی نیست. رب شیطانی جنی یا انسی که عالمان و لیس به مؤمنن، این درسته، این قابل انفکاکه و این شواهد قرآنی و روایی بیان این مطلب را میکنه. اینجا مزاحم وجود داره. اما اگر آمدیم گفتیم ما کاری به کار این خصوصیت های موانع مزاحمات که انانیت و فرعونیت و شیطانیت و اینا باشه نداریم، علم را جنسش را در نظر بگیریم، با جنس ایمان، با تقوا، یعنی علم را با تقوا، علم را با تسلیم، خود علم را، اینجا می توانیم بگوییم که علم هر جا که باشد ایمان، هر جایی، یعنی هر جایی که منهای مزاحمات ها، منهای مزاحمات ها عرض میکنم. به عبارت دیگر اگر بگوییم که ما یک انسان در نظر بگیریم، فطرت سلیمش را با علم ببینیم، یعنی العلم مع الفطرت السلیمه، اینجا با ایمان، اینجا اجتناب انفکاف ناپذیره. در فطرت سلیم که ظرف ظرف سلیمی است، مزاحمی نباشه، علم یدعو الی ایمان. توجه میفرمایید که ملازمه وجود داره. لا ینفک. شاهد این مطلب چیست؟ شاهد این مطلب همون فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که از قرر روایتش قبلا خوندیم خدمتتون، رو من اینا دیگه آدرس نمیدم چون قبلا آدرسش رو نقل کردیم، که فرمودن که العلم و الایمان اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان. خاطرتون هست؟ این قطعا فرمایشات ائمه علیهم السلام یکی دیگر را که نقض که نمی کنه. اینها ینطق بعضه رو به بعض، یشهد بعضه رو علی بعض هست، نمیشه باید معارض باشه. پس وقتی که می فرماید که العلم و الایمان اخوان توامان و رفیقان لا یفترقان، یعنی ماهیت علم را با ماهیت ایمان ببینی، همینه، این خاصیت علم و ایمانه. اما البته اگر چنانچه آمد این علم مزاحم پیدا کرد، با انانیت آمد، شیطنت آمد، خودخواهی، استکبار آمد، بله این دیگه با هم چیز ندارد، به اصلا ملازمه این نداره. آره، در این که دو مقوله است که اول گفتیم، از اول عرض کردیم که اینا یکی نیستن، عینیت نیست، بلا شک شرطیت است، یعنی العلم شرطن للایمان، انما الکلام که شرطن لازمون و کافن، یا فقط شرط لازمه. اینجا عرض میکنیم به دو اعتباره و روایات هم قشنگ معنا میشه. دقت فرمایید، جالب است، یعنی آدم دقت کمی دقت بکنه روایات را یه بعدی نبینه، آیات را همینطور. از وقتی که میبینیم انفکاک پیدا میکنه، معنی نداره، چون مثلا میگه و من الناس من ازله الله علی علمه، نمیفهمم و من العلم من یزل عن الایمان، که نفهمید از علم اینجوره، که میفهمد من الناس اینجوره. بله، الناس هست دیگه، انسان تمایلات نفسانی داره. یا مثلا و یعرفونه و کما یعرفون ابناءهم، اونجا نمیتوانیم بگوییم آقا علم به ما هوه از ایمان انفکاک پیدا میکنه. نه، یعرفون، این عارف ها، این عالم ها، یهود اهل کتاب بودن، نه اینجوریه. یعنی همه اون موارد رو شما اینایده، یا خود ابلیس که علم داشت استکبار کرد. یعنی اون موارد رو دقیقا من این نکته به ذهنم هست، یعنی ما عرض بکنم که نهایت فرمایی که اون جاهایی که انفکاک بین العلم و ایمان است ناظر به اون کسی است که عالم به اون علم هست و نوعا اونا یا ابلیس شیطان انس یا جن، خلاصه این مزاحمان بیزاره. اون جایی که امیرالمومنین میفهمد که العلم و ایمان اخوان تو و امان و رفیقان لا یفترقان، این راجع به خود علمه. این هر فرمودید. حالا با توجه به این تفصیل که اینجا عرض کردیم، اگر میخوام یک مقدار اون فرمایش ملا صدرا و حسن برهم تبرسی آره اونایی که اومدن گفتن که علم همون ایمان است را به دفاعی از توجیه را توجیهی بکنیم که بپذیریم حرفشون رو، منتها با یه توجیه. البته چی بگیم؟ بگیم آقایان نظرشان به همین مطلب است، توجه میفرمایی، یعنی العلم به ما هوه هوه منهای اون مزاحم ها و اینا، و یکی هم که میگوین این علم همان ایمان است یا ایمان همان علم است، مرادشون این عدم الانفکاک است. بحث حالا عینیت نیست، اینه که این هر کسی که عارف باشه به ما هوه، این عرفانش و این معرفتش منهای خصوصیات، اگر فطرتش پاک باشه مصدقم هست، یعنی مؤمنم هست. حالا اگر اینجوری توجیه بکنیم حرفشون رو، گرچه 100% حرف اونا نیست، عبارتشون اونا یه مقداری بیش از این مقداره، یعنی اینگاری عینیته، اما حالا برای خاطر اینکه بالاخره بزرگان را اینجوری این آرا را کنار هم بچینیم، بگوییم که بله میتونیم این حرف رو بزنیم. این اونقدر دیگه بدیهی البطلان نیست. آدم به ذهنش میاره امثال ملا صدرا و طبرسی، خواجه سبزواری یا حتی فیض کاشانی هم همینجوره، ایشون هم نگاه کردن همینطوره. اینا چطور مثلا از این قفلت کنن؟ این همه آیات داریم که اینا عالم بودن اما مؤمن چی؟ نبودن. خب اینا رو میدونستن. در این حال آمدن گفتن که ایمان همین حکمت نظریش، نمیدونم تصدیق است، معرفت است. اینها اگر بخوایم فرمایشاتشون رو مقدار توجیه کنیم، بگوییم که این مرادشون باشه که این علم، این تصدیق و این معرفت به ما هوه راه به ایمان، به همون تسلیم میبره. بنابراین یک نحوه تلازمی هست، حالا ولو عینیت نباشه، اما دیگه بدیه البطلان نیست که بگیم آقا این باطله، اون نقضه ها دیگه به این وارد نمیشه. یعنی دقت فرمودید؟ یعنی اون نقضه هایی که آیان میگن آقا این چه حرفیه، این آیه، اون آیه، اون آیه، ارتداد هست، کفر هست با معرفت، میگیم که مراد اینا معرفت خالصه، اون معرفت به ما قوه هست. این بنابراین یک نکته که در این جمع‌بندی به نظرم را خوش هست. خب پس شرط لازم است بلا شک، آیا شرط کافی هم هست یا نیست، با این تفصیلی که به نظر نمود که عرض کردیم قابل جمع هست و دیگه مشکلی نداریم. این هم راجع به نسبت ایمان با علم. خب بله، حالا یک روایاتی هم داریم، اینم عرض کنم اضافه، روایاتی هم داریم که یقین را از ایمان بالاتر دانسته. یه بابی هست در اصول کافی که ایمان است و تقوا هست و یقین، که می فرماید که یقین اعز شیء است، لیس شیء اعز من الایمان، یعنی نادره، هیچ چیزی از یقین بز مکن، مگر هیچ چیزی از یقین کمیابتر نیست، لا شیء اعز من الیقین. یه چنین روایت هم ما داریم و بابش هم من رو یقینم یاد داشت کردم خدمت رو عرض کنم. بله، ان الیقین، حدیث همین است، باب اصول کافی جلد 2 صفحه 42 و 43، باب و فضل الایمان علی الاسلام و الیقین علی الایمان، عنوان باب اینه، باب و فضل الایمان علی اسلام، مراد اون اسلام هم ظاهریه، ولی یقین علی الایمان. 6 تا روایت داریم در این باب در کافی. یک حدیثش این است، ان الیقین افضل من الایمان و ما من شیء اعظم من الیقین، یقین بالاتر از ایمانه. خب حالا این یعنی چی؟ این چطوریه که یقین بالاتر از ایمانه؟ احتمال داره، حالا واقعا اینا رو باید با احتمال احتیاط صحبت کرد، احتمال دارد که مقصود این باشه که الان گفتیم که ایمان شجرتان اصلها الیقین، همون روایت امیرالمومنین علیه السلام، ایمان منبعش و سرچشمهش علمه. خب هرچی که این علم دقیقتر و عمیق‌تر باشه، ذهنمون رو اون مزاحم ها نره، اون مزاحم ها رو بذاریم کنار، خودش رو حساب کنیم که گفتیم تلازم داره، هر چقدر که این یقین و معرفت عمیق‌تر باشه، اون ایمان هم عمیق‌تر خواهد شد. یعنی اون حالت تسلیم در مقابل خداوند متعال عمیق‌تره. پس عمق ایمان، لطافت ایمان و شکوه ایمان به عمق و لطافت و شکوه یقین برمیگرده. اون وقت مثلا امیرالمومنین سلام الله علیه که میفرماید لا کش فلق تا مزدت و یقینا، خب ایمانش هم عالی‌ترین ایمان میشه که ریشه در این یقین داره. یا مثلا در خطبه حمام، حالا شواهد مطلب است، در خطبه حمام وقتی متقین را، خب معلوم است این متقین تقوا در درجه بالاست، در توصیف میکند امیرالمومنین سلام الله علیه، اونجا میفهمد که و من علامت احدهم، یکی از علامت هاش این استش که و ایمانن فی یقینن، توجه فرمودید، یکی از خصوصیاتشونه که ایمان در یقین، یعنی ایمانشون ریشه در یقین داره. یعنی این است که ایمان اینها از یک یقین بالایی و عمیقی نشأت میگیره. یا مثلا میفهمد که بله عظم الخالق فی اعینهم فصغر ما دونه فی انفسهم و هم و الجنة کمن قد رآها و هم فیها منعمون و هم و النار کمن قد رآها و هم فیها معذبون. این است دیگه، این همون معرفت است. پس بنابراین این که یقین بالاتر از ایمانه، برای خاطر این که پایه و اساس و شالوده ایمانه، هر چقدر که ایمان بخواهد درجه پیدا کنه باید برگردیم سراغ اون یقینه. این یقین است که مقیاس خط کشه که شأن ایمان، درجه ایمان رو مشخص کنه، نه بالعکس. بله اماره هست، یعنی به طریق انی، که حالا اگر ایمان اشتداد داشت کاشف از یقین بالاست، اما خب از در لمنی اون اصل و علت و این معلول دیگه، خب مقام علت بر مقام معلول بالاتره. اینم به نظرم به این صورته که وقتی که ما اشتداد ایمان را با اشتداد معرفت در نظر میگیریم و با توجه به این که یقین و معرفت پایه و اساسه، بنابراین منزلت یقین بالاتر از منزلت ایمان خواهد شد، این بر مبنای اون استواره. این هم یک نکته راجع به مقوله نسبت بین معرفت و ایمان. خب حالا از این گذشتیم دیگه، پس دو تا از این چهار مقوله روشن شد. ماهی نسبت بین الایمان و التسلیم، ماهی نسبت بین الایمان و المعرفت و الیقین، این دو تا روشن شد. میرسیم به نسبت بین ایمان و اقرار زبانی. چه نسبتی بین اینها هست؟ چه نقشی داره؟ به نظرم اینجا نقش اقرار زبانی دو چیزه نسبت به ایمان. یکی این که کشف از ایمان میکنه و موضوع است برای ترتیب آثار دنیوی ایمان. ما یه وقت آثار اخروی ایمان رو بحث میکنیم، اقرار زبانی حالا اونجا خیلی نقشی نداره، اما راجع به آثار دنیوی ایمان که این جزء جامعه مؤمنین و احکام مؤمنین یعنی مسلمانان برش بار بشه، این بحث مثل طهارت و مثلا نجاست و میشاید که حلیت ذبیحه و احترام مال و جان و غیره، این اقرار که میکنه این آثار و احکام دنیوی را داره. این یک نکته. نکته دوم این است که ما اگر بخوایم در بین مردم بشر، جامعه بشری، گروه مؤمنین را از غیر مؤمنین بشناسیم، یکی از راه‌های متعارف همینه که با زبانشون اقرار بکنن. ولذا در اون صدر اسلام پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمودن که مقاتله کنید تا اینکه افراد بگویند که شهادت بدن به یگانگی خدا و به رسالت پیامبر گرامی اسلام. وقتی که دیگه شهادت دادن دیگه جزء مسلمان حساب میشن. پس این از باب اینه که یک نشانه ایست متعارف برای اینکه جامعه مؤمنین رو از غیر مؤمنین ممتاز کنه. بازم برمیگرده به همین حوزه حیات دنیوی. پس نقش اقرار زبانی در باب ایمان بیش از این نیست. ولی زالا اون گروهی مثل کرامی علن ظاهر نقل میکنن از کرامی گروهی از که نهلهی بوده، حالا خیلی دیگه وجود خارجی ندارن، یه زمانهایی بودن کرامیه، اینا مجسم و مشبه اینا بودن نوعا در منطقه خراسان اینجاها بودن، یه زمان اینجا زندگی میکرد. حالا بالاخره این کرامیه ابو عبدالله ظاهرن کرامه، حالا اصلش سیستانی بوده، سجستانی. بله خلاصه اینا گفتن که ایمان همون اقرار زبانیه. اگر مرادشون این است اقرار زبانی برای ترتیب آثار دنیوی ایمان کافی است، عیبی نداره. اما اگر به لحاظ آثار اخروی باشه مسلما حرف باطله. اینم راجع به نسبت ایمان با مقوله اقرار زبان. میرسیم به چهارم مقوله که نسبت ایمان با عمل به احکام الهی است. اگر خاطر شریفتون باشه کلامی را از مرحوم ملا صالح مازندرانی قبلا نقل کردیم. کلام خوبی بود به نظرم، سخنیشون سخن جامعی است. چون ما در روایات روایاتی داریم که بعضی هاش مفید این است که ایمان عمل به ارکان، عمل جوارحی به احکام الهیه یکی از ارکان ایمانه. یعنی گمان ایمان سه تا رکن داره: معرفت، تصدیق به جنان است و اقرار به زبان است و عمل به ارکان. یه دسته روایات اینطوری داریم، حالا هم ما از ما طریق شیعه نقل شده هم از اهل سنت. روایات خیلی زیادی هم داریم در از ائمه طاهرین علیهم السلام که فرمودن که ایمان پخش شده بر جوارح، مبثوثون علی الجوارح. ایمان همین جوارح را فرا میگیره، یعنی راستگویی ایمانه، درست کرداری ایمانه، عمل به واجبات الهی ایمانه، اینا هم ایمانه. یا در یک مثلا روایت داریم که فهمد که العمل جزء من الایمان، جزء الایمان یا من الایمان، کلمه جزء نداره من داره، من الایمان. از این روایات زیاد داریم. اینا فرمودید یک عده بر اساس همین روایات آمدن گفتن که خب پس معلوم میشود که ایمان مرکب است، بسیط نیست، عمل هم در حقیقت ایمان راه داره. ولی به نظر میاد که نه، اینجور نیست. با توجه به اون آیات و روایات که بحث کردیم اینها باید توجیهی بکنیم، تفسیری بکنیم. یکیش این است که بگوییم که عمل ثمره ایمانه، یعنی عادی هم هست. اگر کسی واقعا ایمان داشته باشه، هم که علامه هم فرمود، علامه طباطبایی فرمود که بالاخره کسی که ایمان واقعا ایمان داره، این بالاخره چهل جمله باید عمل هم بکنه. اگر هیچ به احکام الهی ملتزم نیست و عمل نمی کنه، کشف میکنه که ایمان نداره. یعنی لازمه از می شود که عادی، لازمه عادی حالا یا عقلی یا عادی ایمان اینه که انسان ملتزم به اون ایمان باشه و عمل بکنه ثمرش. یکی هم فرمودن که این نشانه عمل کردن، حالا فل جملهش بلکه بالاترش بل جمله، یعنی به دستورات الهی داره، هرچه ملتزم تر باشه کاشف از اینه که ایمانش کامل تره. و شاید این نکته هم که در باب علم عرض کردیم، علم و ایمان، ایمان و عمل هم بتونیم بگیم، اینطوری بگوییم. چطور اونجا عرض کردیم که اگر علم به ما هوه باشد با ایمان همراهه، لا یفترقان. اینجا هم بگوییم که اگر ایمان به ما هوه منهای اون مزاحمات باشه، قطعا به عمل می انجامه. ولی زال اون احادیثی هم که فرموده است می دانند دوستان، مثلا لا یسرق السارق و هو مؤمن، یعنی ایمان اگر چنانچه اون هواهای نفسانی، تمایلاتی که بالاخره انسان غیر معصوم داره، اگر اون باشه بنابراین عمل برش مترتب میشه. این هم جمع بین مسئله ایمان و عمل. ما دیگه به حمد الله فکر میکنم مراد این حد، نمیخوایم ادعای جامع الاطراف بودن بکنیم، اما تا حد زیادی از اون ابهامات اولیه دیگه راحت شدیم. یک نگاه نسبتا روشن و جامع که ایمان بر اساس آیات و روایات با این چهار مقوله چه نسبتی داره. بحث رو بنده به این صورت تمام میکنم. همونطوری که وعده کرده بودم محضر شریفتون عرض کردم که چون مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بالاخره حق داره دیگه، این علما بزرگان حقدار هستن بر همه ما ها و مخصوصا بعضی هاشون خوب حقشون هم بالاتر و بزرگتره، ایشان خدمت خیلی بزرگی به جهان شیعه با جمع آوری مجموعه بسیار عظیم و گرانسنگ بهارالانوار انجام داده و به اضافه کتاب های فراوان دیگری که در اعتقادات و مسائل دیگریشون داره. رضوان الله تعالی علیه مرآت العقول کتابی است که ایشان در شرح ارمشد کافی این را مرقوم فرموده است. در همین بحث خرید از دیگه انصافا خوب کار کرده، عمر گذاشته، روایات را بررسی کرده، جنبندی کرده. یک جنبندی داره که من به خاطر قدردانی از مقام شامخ ایشان که حق ایشان ادا شده باشه فرمایش ایشان را عرض می کنم. صفحه 126 مرآت العقول جلد 7 باب ان الاسلام یحقن به الدم، یعنی ذیل این باب. 6 تا حدیث احادیث را ایشان یکی یکی آورده، سند اجمالا دلالت اینها را بیان کرده. با مرآت العقول آشنا هستید دیگه، با مرآت العقول یا با بهار الانوار. باب ان الاسلام یحقن به الدم و تؤدا به الامانه و ان الثواب علی الایمان، که بابی است در کافی. اون وقت این 6 تا روایت نقل میکنه. روایت اول در زیر این روایت هم میفرماید که بله الحدیث الاول، حالا ایشان میگوید مجهول، بعد میگوید بل حسن. حدیث دوم رو نقل میکنه میفرماید حسن کالصحیح. حدیث سوم میفرماید الحدیث الثالث صحیح، الحدیث الرابع مجهول، الحدیث الخامس موثق کالصحیح، الحدیث السادس حسن علی الاصح و قد مرد شرحه. حالا بعد از اینکه این احادیث را سندن و اجمالا دراتن بیان میکنم، باید تحقیقا و تبیین اعلم ان الذی ظهر لنا من مجموع الآیات المتضافره و الاخبار المتکاسره الوارد فی الایمان و الاسلام و حقایقهما و شرایطهما ان، اینی که از مجموع آیات فراوان و روایات فراوان در باب ایمان و اسلام برای ما روشن شده در باب حقیقتشون و شرایطشون این است. ان لکل منهما اطلاقات کثیره فی الکتاب و السنه، که هر یک اطلاقات مختلفی داره. و لکل منهما فواید و ثمرات تترتب علیه، هر کدوم از اینا اطلاقات داره و ثمرات داره. فالاول فی معانی ایمان، برای ایمان ایشون 4 تا کاربرد و اطلاق در روایات بیان کرده. اولش اعتقادات حقه، یعنی یک کسی اعتقادات حقه داره. حالا منهای عمل، الاول من معانی ایمان مجموع عقاید الحقه و الاصول الخمسه، یعنی اصول خمسه دیگه امامت رو هم آورده، یعنی با توجه به این کسی توحید داره، نبوت داره، معاد، عد، امامت، پس که اینجور باشه. این یک ایمان، یک کاربردش اینه مؤمن کیه، پس که این عقاید داشته باشه. و ثمرت مترتبت علیه فی دنیا الامان من القتل و نهب الاموال و الاهانه الا ان یعطی به قتل او فاخشت یوجب القتل عبد حد عبد تحذیر. این اثر دنیوی شد، احکام دنیوی و ظاهری اسلام برش متعدد میشه. و فی الاخر صحت اعماله، کسی که این عقیده داشته باشه اعمالی که انجام داده اعمالش صحیحه. و استحقاق و ثواب علیها فی الجمله، این استحقاق ثوابم داره.
و عدم الخلود فی النار،
این اگر اهل نارم بشه مخلد نخواهد بود.
و استحقاق العفو و شفاعت،
استحقاق بخشش و شفاعت هم داره.
و یدخل فی الکفر المقابل لهذا الایمان،
حالا بعد دیگه ایشان مرحوم مجلسی نظرشون این است، میفهمن کفری که مقابل این ایمان است ماسوای فرقه ناجیه، ماسوای فرقه ناجیه، چون پنج تا است، چون داخل در کفری است که مقابل این ایمان است. فانهم مخلدون فی النار سوى المستضعفين منهم، البته این استثناء را داره، اونی که مستضعف، حالا مستضعف فکری یا سیاسی یا هر چه، اون جدا، ولی که اونایی که ان عمدن و علما باشه دیگه بالاخره فرمایشش مخلدن. این یکی. اینا فرمودید دو، الثانی الاعتقادات المذکوره مع الاتیان بالفرائض التي ظهر وجوبها من القرآن، اون مقدار واجباتی که در قرآن مشخص که این از واجبات انجام میده علاوه بر این عقاید، و ترک الکبائر التي اوعد الله علیها النار، اون واجباتی که در قرآن آمده مثلا حج است، نماز است، صوم است، زکات است، را انجام میده، کبائر را هم مرتکب نمیشه. و علی هذا المعنا اطلق الکافر علی تارک الصلات، به این معنای از ایمان است که به تارک الصلات گفتن چی؟ کافر. این اون معنی اولیه نیست. دقیق میفهمم این چقدر مرز بندی کرده. و تارک الزکات و اشباهی به این معناست. و ورد لا یزن زانی و هو مؤمن و لا یسرق السارق و هو مؤمن. خب این چه ثمره ای داره؟ و ثمره الایمان عدم استحقاق الاذلاله و الاهانته و العذابه فی الدنیا و الاخره. آدمی که اینجوری باشه نه ذلت دنیوی داره، ذلت که مثلا تعذیر برش تعذیرش کنن، حدش بزنن، این ذلت های اینجوری ها، یعنی یه حکم تخفیفی ذلتباری برش باره، آخرت هم عذاب نداره، ذلت عذاب هم نداره، چین آدمی اعتقادات داره، این واجبات هم انجام میده، کبائر هم چه ترک میکنه. این چون دو تا کار برده بود. از ثالث العقائد المذکوره مع فعل جمیع الواجبات و ترک جمیع المحرمات، حالا میخواد کبائر باشه یا چه؟ یا صغائر باشه، همه این واجبات، چه اونایی که در قرآن آمده، چه اونایی که بعدا مثلا در روایات تبیینا آمده، همه اینا را انجام میده. و ثمرته و ثمرته، این دیگه درجهش بالاتره، اللحوق بالمقربین، آدمی که اینطوری باشه جز مقربینه. و الحشر مع صدیقین و تضاعف المثوبات و رفع درجه، این همیشه اون شخصی است انشاءالله خدای متعال رو به بدارا نمیدانم مشمول میشه امکان داره احتمال هست خداوند متعال توفیق بده اونجوری باشه، خیلی خوبه دیگه، به قول عامیانه نانش در روغن هست دیگه، خیلی خوب از مقررین صدیقین انشاءالله تعالی خدایا توفیق عنایت فرما که بشود اینطور باشه. این شد ثالث. الرابع ما ذکرن، همین هایی که گفتم، اون عقاید هست، همه واجبات انجام میده، همه محرمات هم دیگه ترک میکنه، بله، معظم فعل المندوبات، صحبات رو هم انجام میده و ترک المکروهات، یا الان من که اقرار میکنم که مرد این میدان نیستم، به خصوص که الان جمع مندوبات ها، حالا فعل جمله که نه، بل جمله یعنی، بله، مع فعل المندوبات و ترک المکروهات، بل المباحات، خیلی مهمه میدونی در بیت مباح، نه اینه که آدم آبم نخوره که، یعنی نه مثلا به کوه نگاه نکنه، تفریح نرفت مثلا اینا، نه میگه یعنی نیتش اونجا همچه باشه قربی باشه، اینطوری ها آدم اونقدر حواسش باشه که هر مباحی رو با نیت قربی انجام بدهد، بله میفهمد. اینه کما ورد فی اخبار صفات المؤمن و به هذا المعنا یختص بالانبیاء و الاوصیاء، دیگه مخصون هاست، کما ورد فی الاخبار الکثیره تفسیر المؤمنین فی الآیات بالائمه الطاهرین، توجه فرمودید در اخباری مؤمنین تفسیر شدن به ائمه طاهرین علیهم السلام. و قد ورد فی تفسیر قولی سبحانه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، سوره یوسف آیه 6،
ان جميع معاصي الله بل التوسل به غیر سبحانه داخلتان في الشرك المذكور. این که اونجا در آیه في هذا الآیه و ثمرت هذا الايمان، حالا این ایمان چه ثمره ای داره؟ انه يؤمن على الله فيجيز امانه و انه لا يرد الا يرد الله دعوته و سایر ماورده فی درجات منازل. این راجع به ایمان، از چهار تا درجه ایشان برای ایمان فرمودن ثمراتش. راجع به اسلام و عرض شد خدمتون که بله عمل نسبت ایمان با عمل هم نکته ای داره دیگه، رجوع بفرمایید. حالا اونی که بنده نظرم بود این بود، جلد هفتم مرآت. این بس رو ما تمام کردیم. حالا در جلسه آینده انشاءالله تعالی میخواهیم این نظریه را بررسی کنید. یک نظریه مطرح شده توسط بعضی از این آقایان به اصطلاح نواندیشان، میگن ما نواندیش هستیم در حوزه دین. آقایان نظریه مطرح کردن که نه ایمان دینی هیچ گونه نه عین معرفت است نه مبتنی بر معرفت است، یک مقوله مستقله، ولذا آدم ممکن است به لحاظ معرفتی شاک باشه اما در این حال ایمان داشته باشه. این یک نظریه است که جناب آقای شبستری حالا فی الجمله در ایران مطرح کرده، ریشه های هم البته در غرب داره، در اون فیلسوف دانمارکی آقای کیرکگارد و اینا ریشه هایی داره. حالا اینا شما اگر خواستید کتابی است به نام قرائت تأملاتی در قرائت انسانی از دین، کتابی ایشون داره تأملاتی در قرائت انسانی از دین، یک کتاب هم داره به نام نقدی بر قرائت رسمی از دین، کتاب حجینی است، مجلس سخنرانی ها و مقالات، یکم در تأملاتی بر قرائت انسانی از دین که حالا این مطلب رو یک کتاب نام انسان و آزادی ایمان و آزادی یا آزادی به ایمان، اونجا هم اینا رو داره. انشاءالله این را اگر کتابش بود مطالعه کنید تا جلسه بعد بهش بپردازید. و صلی الله علی محمد و آله.